اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البته ما بارها عرض کردیم که این حکیم نوکر ناچیز مقام روحانیت هست و گرد و غباری است در آستانه مقام روحانیت. سروران عزیز، ساتید بزرگوار، استاد جرنگدر، فضای انلو، استاد بزرگوار، فضای نظری که واقعا وقت میذارن، بزرگواری میفرماین تون جلسه ما درس ادب، اخلاق عملی یاد میدند. حالا ما از باب این که انتصال امری بکنیم وقتات در بگیریم، خداوند از فضل شرمش جبران کنه انشاءالله. سر سه قدر عرض شد که در اخلاق که یک نوع آفرینش، خلقت و نوعی تربیت عملی در نفس به کار رفته که شبیه میوهی که مثلا سیب رو در نظر بگیریم که تمام مزه و عطر و رنگ و پوست و همه صفاتش ثمره اون رشد باطنی میوه هست که ظهور میدهد و ارتباط مستقیم دارد. و این چون میوه‌ای با میوه‌ای که نارس بوده و بخواهیم با یک خواص شیمیایی رنگ و عطری به اون بدهیم هرگز یکی نیست. در ادامه اون بحث، خوشبختانه آنطوری که از نظرات و اظهارات سروران عزیز برمی آید، ما مطالب مربوط به اخلاق نظری و ذهنی و علمی به حد کافی سروران استفاده فرمودند. طی مطالعات گوناگون که سررشته الحمدلله تحقیق و تفحص علمی رو دارند، اون چه مورد توجه بود روش عملیه و تربیتی این راه که کتاب و سنت این رو فرموده است و متخصصین در این رشته این رو تنظیم فرموده اند، کما اینکه علوم دیگر اسلامی از متون اسلامی تنظیم شده، طوری تنظیم شده هست که قابل استفاده عملی هر رشته از علوم دینی شده. این قسمت هم بر آن اساس متخصصین فقهای اهل معرفت که هم عارف بالله هستند و هم فقیه اهل بیت علیهم السلام هستند، بر اساس همون تخصص فقهی و اصولی این زحمت سنجین رو تحمل فرمودند و این رو طوری تدوین و تنظیم نمودند که قابل دسترسی و استفاده عموم مسلمین باشد. لذا اگر خدا توفیق بدهد در این چند جلسه محور مباحث بیشتر جنبه عملی دارد تا بحث های نظری که در قبل مطرح شده. تفاوت هایی است بین روش اخلاق نظری با روش اخلاق عملی، چون ها چون قبلا مفصلا توضیح عرض شده و در صورت نیاز اون سیدی ها عزیزان مراجعه می‌فرمایند تا در زیگ وقت بتوانیم بیشتر از وقتمون استفاده کنیم، ازش می‌گذریم. از جمله ای از این تفاوت ها یکی هم این هست که در اخلاق نظری شاید بعضی موارد امتیاز باشد، نقطه قوت باشد، اما در اخلاق عملی، در روش‌های عملی همان مشکل باشد در پیشرفت انسان. مثلا فرض فرمید که کسی در روش تئوری یک انسان باهوش و دارای حافظه قوی است، این نکته مثبتی است، انسان رو خیلی آماده پیشرفت در اون مباحث نظریش می شود، اما وقتی بخواهد نفس خودش رو تربیت کند، همین که توسط پیدا می کند من یک فرد باهوش و پرحافظه هستم، همین توسط به این نکته مثبت او رو زمین می زنه، مصیبت می شه براش، مانع پیشرفت او می شه. اینطور نیست که در روش های عملی عیناً در روش های نظری اونها هم نقطه قوت باشد. استعدادهای افراد به صورت فرد فرد نه تنها متفاوت هست، حتی خود فرد در استعداد خودش گاهی تفاوت پیدا میکنه در شرایط متفاوت. مثلا یک فردی گذشته گناه‌هایی داشته، اشتباه‌هایی کرده، به برکت این جلسات نورانی یه بیداری پیدا کرده و الان می‌خواهد در راه تربیت توحیدی قرار بگیرد. اینطور نیست که همه افراد یکسان باشند که در گذشته گناه‌هایی کرده بود، حالا متوسط شده، راه رو می‌خواد اصلاح کند. بعضی افراد استعدادشون طوری شه وقتی توجه به اونها میکند برایش یک حالت ناامیدی پیدا میشود، افسردگی ایجاد میشود، که این یک نوع روش تربیتی میخواهد. برعکس بعضی ها هستند با توجه به اشتباهات گذشتهشان ارادی ایجاد میشود درش، متوجه می شود، تصمیم می گیرد از این به بعد جبران بکند. درست در نقطه مقابل این دو نفر استعدادشون به هم دیگر هست. همین که تصمیم می گیرد جبران کند می افتد، چون این راه طوری نیست که انسان به اعمال خودش اعتماد بکند، به خیال این که مثلا خیلی زیاد روی کند فشار برش بیارد و شب و روز بخواهد دست به عبادت و برنامه و ترج گناه، این میتونه جبران کنه. اینطور نیست. حالا که بنا شد جبران کند، این باز وارد میشود در زوایای دقیق‌تر روحی خودش، چه جبران هستن، چجوری میشه در این راه آن جبرانی شما در مسائل نظری داریم، روش‌های نظری هستن، کلی تفاوت داره. کسی شاید در 20 سالگی تازه فهمیده باید درس بخونه، رفته نهضت سوادآموزی، الان که بیدار شده شب و روز انواع مطالعه ها میخواهد در از 10-12 سال همین ها رو جبران کند بیاره تا رشته بالاتر مدارج علمی. اما اینطور نیست که مثلا خیال کند خیلی به خودش فشار بیاره، یک سری برنامه ها تحمیل بکند، خودش رو درب و داغون کند، این جبران شده. نه، اینطور نیست. جبران اعمال گذشته یک روش های خاصی دارد بر اساس روایات آیات، رو اون بایستی حرشت بکنه و این چگونه باید باشد. اینها رو مثالی بود داشتم عرض می کردم که این تفاوت های که در روش های علمی و نظری هست با عملی، افراط و تفریطی که یکی از اصول در مسائل تربیتی عملی است، خود این شاخ و برجه هایی دارد. تعریف افراط و تفریط در روش عملی اصلا چیست؟ معیار تشخیص چی هست؟ و چگونه این باید تنظیم بشود در حالات روحی هر شخص که خود روش کار بکنه؟ و اگر این اصول رعایت نکند، اگر گرفتار افراط یا تفریط شد، شیطان اصلا نفوذگاه مطمئنش همون افراط و تفریطه که بتواند بر درون انسان نفوذ کند، چه از راه افراط چه از راه تفریط. این اعتدال چی هست و با چه معیارها باید تنظیم بشود؟ این انگیزه های در این راه با انگیزه های مسائل نظری تفاوت هایی دارد. این صرف ما انگیزه داشته باشیم کافی نیست، این انگیزه باید اینقدر عمیق بشود تا به تشنگی تبدیل بشود، یک حالت گرسنگی و نیاز جدی در انسان پیدا بشود. چون کار عملی احتیاج به یه توجهات خاصی دارد، صرف عمل کافی نیست در مسائل تربیتی. حجم عمل مربوط به کار تربیتی نیست، جوهره عمل مربوط به توجهی است که اون عمل رو با اون توجه داریم انجام میدیم. این توجه با اون احساس انگیزه تشنگی باطنی در ارتباط مستقیم هست. تا این از درون تراوش پیدا نکند، این احساس نمیتواند در این مسیر عملی ولو خیلی پرحجم هم انسان کار بکند. و روایات خیلی جالبی در این زمینه هست مربوط به خواص اعمال، ولو کم باشد چه قدرتی دارد. و روایات خیلی مفصل هست که ما از اونا میگذریم، تا انشالله به جنبندی بس که وقت کم هست اون سرفصله های بعضی مطالب عرض بشه، تا انشالله برای جلسات بعد مقدمه باشد بحث های عملی، انشالله خدا توفیق بده. یا مثلا فرض فرمید در روش های عملی انسان اگر سلیقه های شخصی خودش رو به کار ببنده و بی مبنا بی حساب کتاب بخواد، صرف این که یک سری کتابهای اخلاقی رو خونده و دستورالعمل‌های بزرگان رو مطالعه کرده و روایات و آیات اینها رو با سلیقه خودش، این کلی ضررها آفتها دارد. و متاسفانه این امروز یک مشکلی است برای علاقمندان راه تربیت نفس. از بزرگان کتابهای رو می‌خوانیم، دستورالعمل‌های اونها رو می‌گیریم و میگیم خب مثلا فلان دستور سجده رو خب حضرت آیت الله قاضی رضوان الله اینو فرموده، این دیگه مطمئن است، شروع میکنه او رو انجام دادن. فلان دستور عمل رو امام صادق علیه السلام به فلان شاگردش فرموده، شروع میکند به عمل کردن، در حالی که تربیت نفس شبیه کار طب جسمی است. اگر که این داروها در داروخانه درستند، مطمئنند، قابل قبولند، بر اساس اصول علمی این داروها ساخته شده، اما تا پزشک معالج نسخه رو ارائه نکنه این جایز نیست. این دارو درسته، این دستور عمل صحیح است، اما این دستور عمل رو بزرگوار به کدوم شاگردش فرموده بود، این باید لحاظ بشود. در کدوم مرحله از تربیت نفس این دستور عمل باید انجام بگیره، این باید لحاظ بشود. گاهی روح انسان اینقدر لطیف و دقیق هست که نه اینکه دو تا فرد در یک دستور عمل تربیتی، حتی یک فرد خودش در یک شرایطی قرار میگیرد که این برنامه رو عمل بکنه، تا حالاتش تغییر پیدا شه اینو اصلا تعطیل بکنه، اگه ادامه بده به ضررشه. این از کار اورادی که هست، این روش های متاسفانه ریاضت های نامشروع که بسیار خطرناک است تو جامعه و دشمنان ما عمدن این حرشت های انحرافی رو نشت میدهن، تشویق میکنن تا این شن راه صحیح معرفتی اهل بیت علیهم السلام رو درش پنهان کنن و قم بکنند، و بر اساس این که فهمیده اند زنده بودن جامعه اسلامی با رشد تربیتی معنوی معرفتی هست بر اساس آیات روایت و تجربه تاریخ، و لذا اینها البته روششون هست که میان افراد رو در یک روش های خاص ریاضتی در خطومات خاص در برنامه های خیلی سخت تحمیل میکنند، از راه قوه وهم استفاده سو میکنند و یک سری آثاری رو خیالی ایجاد میکنند و برای شخص خیلی هم جذاب میشه و فری میخوره و آخرن بیچاره میشه. اما در روش های تربیتی معرفتی بر اساس اهل بیت علیهم السلام اینطور نیست. هر ذکری مقام خاصی دارد، شرایط خاصی دارد، مزه خاصی دارد. چطور میشه ما یک قاط خربوزه رو میخوام دهانون بگذاریم توسط مزهش داریم، میگم آقا این خربوزه مثل این که مزه آب میده، ولش کن ببر بده گوسفندا بخورن. اما یه آیه قرآن، یک دعای حدیثی که ما میذارم تو دهانمون، یک بار هم نشده به اندازه خربوزه بهش اهمیت بدیم. ببین آقای مزه‌ای که این دارن، خدا فرموده مزه دارد، اهل بیت هم فرموده مزه دارد، یک بار هم نشده بگیم ببینم چه مزه‌ای میده، مزه‌اش رو چقدر دارم متوجه میشم. و همینطوری شروع میکنه به انجام دادن، در حالی که اینها برنامه های مستحبات به جایگاه خاصی دارد. مراحل بعدی در ساختار شخصیت معرفتی هست. ریشه شخصیت معرفتیمون اول انجام واجبات و ترک محرمات با اون برنامه های مراقبه که انشاءالله جلسات بعد عرض خواهیم کرد. بعد مستحبات به تناسب حالات و شکوفایی های استعداد، اون وقت اینها تنظیم می شود تا از اون ما تغذیه بکنیم. ما به زاین که مثلا دعای کمیل رو از اول تا آخری عادتی کرده باشه مرتبن یک بارم تعطیل نکنیم، این عمل پرحجم غیر این هست که ما یک فراز این رو که از درونمون باز میشه، وقتی ما اون فراز رو میخوانیم یا میشنویم، احساس میکنیم از درونمون این ارتباط و مزه اون باز میشه، همون یک فراز غذای منه. اینو باید اینقدر روش تغذیه بکنم تا استعداد رو باز بکنه برای فراز دیگر. بنابراین اینها و مطالب فراوان دیگری هست که در راستای برنامه عملی، که از جمله این که دیدگاه های ما در این روش به خورده عمیق‌تر باز بشه و فرق روش های ریاضت های باطل که متاسفانه روز به روز هم دشمن رو سرمایه گذاری می کند، فرق این روش با اونهای خورده بیشتر مشخص بشه و تا برسیم به اینشین اصلا نیاز حیاتی ماست، یک نیاز زندگی ماست، اونم نه زندگی همیشگی و مفاهیم واژه هایی که متاسفانه استعمار و دشمنان اهل بیت علیهم السلام در طول تاریخ سعی کردن اینها رو بی محتوا کنند و این حقایق و واژه های زندگی ساز رو تبدیل کنند به یک پوسته لفظی تمام، اینها یه خورده عمیق‌تر باز بشه و اون انگیزهی که اگر بخواهیم انشاءالله برنامه رو عمل بکنیم اینها یک اثر جدی در ما ایزا کرده باشد، تا انشاءالله برنامه که به عرض میرسه زمینه توجه در اون دستور عملها ایجاد بشه، تا انشاءالله از هفته های جلسات بعد مشغول اون برنامه ها باشیم به لطف خدا. خب مطلب جنبندی عرایزمون که تبرک باشد از فرماشات معصوم علیه السلام، یکی هم این هست که این راه اگرچه با یک دید بسیار سهل و آسان و نزدیک و قابل دسترسی هست که در لای بحثه ها انشاءاللهتون توضیحتون مفصل اینها توضیح داده شده، ازش میگذاریم، فقط اشاره به این دعای امام صدصاد علیه السلام که میفرماید و عرض میکنه به خدا و ان الراحله الیک قریب المسافه، اینقدر آسان هست. در بحث های در خوف و رضا روایاتی هست که انسان را اصلا تحریک میکنه به این که در این راه حتما قرار بگیرد و انسان را امید میدهد در این که حتی همه گناهان انس و جن را انجام داده باشد، همه گناه در کتاب اصول کافی روایت باز امید میدهد. یعنی غیر از این کجاست که ما بخواهیم بریم غیر راه بندگی خدا با معرفت با شناخت باطنی؟ اما در این حالش اینقدر آسان هست به فرمایش بزرگوار فرموده بود مجاهده جدی میخواد که انگار با پیل که یک کوهی رو میکنی تا به اون طرف برسی. و در مناجات شعبانیه حضرت عرض میکنه الهی ما اظن نکر تردنی فی حاجت قد افنیت عمری فی طلبها منک. اینطور نیست که ما یکی دو جلسه برنامه رو عمل بکنیم یکی دو ماه یکی دو سال بعد بگیم یا بس کوچی شد. حضرت میفرماید تا آخر عمرم عمر رو فدا کردم تا حاجتی که از تو میخواستم بهش برسم. حالا چطور میشود ما اینها رو جمع بکنیم و چه نکته ای دارد که در این دو نکته متضاد انسان در حرکت بیفته؟ باز مختصر توضیحی در بحث خوف و رضا تون جزوه نامفصل بحث شده که انشاءالله عزیزان اون رو اگر فرصت شد، حالا فرصت مطالعه هست، امتحانات تمام شده، اینو به دقت مطالعه فرموده باشن. بعد کتاب شرح حدیث عنوان بسطی از حضرت آیت الله تحریری، این رو انشاءالله حتما مطالعه فرموده باشن. دستور ملاج امام صادق الاسلام به اون بزرگوار فرموده و این توضیح تخصصی میخواد. حضرت آیت الله تحریری شده به عنوان متخصص فوق العاده قابل اطمینان و بزرگوار در این رشته رو توضیح داده، اینم حتما مطالعه بشه که انشاءالله از جلسات بعد چند جلسه مشغول برنامه های عملی خود اینات بکنه کرده باشیم. من باز عذر میخواهم و خیلی شرمنده شدم از تسلی اوقات گرانبهای سرران عزیز ساعت بزرگوار از آقای نظری که لطف فرمودن بحث رو گذاشتن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب، بس عزاداری باش استفاده بکنیم.